بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحث های گذشته این شد که با توجه به آیات قرآن کریم درباره وحی الهی به پیامبران و اونچه که به عنوان مبنا و منشور زندگی بشر از جانب خداوند و به واسطه انبیای الهی مقرر گردیده، این نمیتواند امری بشری و نافوتی باشد، بلکه امری است مافوق بشری و از علم و حکمت الهی سرچشمه گرفته است و از طریق وحی که یک ارتباط ویژه است ما بین انسان و ما بین خداوند، یعنی ما بین پیامبران و خداوند، این در اختیار بشر قرار گرفته. آیات متعددی را ما در این باره اشاره کردیم، هم درباره نبوت عامه و هم نبوت خاصه. خب در اینجا میرسیم به این که آیا نظریه رقیب که معتقد است منشأ دین، یعنی گزاره های دینی، آموزه های دینی و عقاید و احکام دینی تجربه نبوی است و پیامبر و پیامبران اون تجربه ای را که اون شهود و احساس و ادراکی را که نسبت به حقیقت الوهی داشتند، اون را متناسب با شرایط زندگی و نیازها تعبیر و تفسیر کرده اند، آیا طرفداران این دیدگاه توجیهی نسبت به آیاتی که اشاره شد دارند یا ندارند؟ در سخنانی که از نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین قبلا نقل کردیم، میتوان به دو وجه یا دو توجیه دست یافت، یعنی برای تأیید اون نظریه ممکن است به این دو وجه استناد شود. وجه اول این است که معضل یا مشکل فهم پذیری دین را مطرح نمایند و بگویند بنابر نظریه فوق بشری بودن دین، آموزه های دینی، گزاره های دینی، بشر نمیتواند دین را بفهمد و در نتیجه نمیتواند اون را در زندگی به کار ببرد. یعنی فهم دین در گرو این است که ما نگرشمان به دین یک نگرش بشری و انسانی باشد، نه فوق بشری و فوق انسان. این یک توجیه که مسئله فهم پذیر بودن دین را به عنوان تأیید اون نظریه مطرح کنند، که قبلا در عباراتی که خوندیم و نقل کردیم این آمده بود و به عنوان یک به صورت یک سوال، پرسش و نقد نسبت به نظریه فوق بشری بودن دین گفتن که ما نمیدونیم چطور میشه فهمید اگر دین عبارت است از مجموعه احکام و معارفی که از عالم غیب آمده و خواستگاه بشری ندارد، خواستگاه غیبی و الوهی دارد. چطور میشه این را فهمید؟ این یک توجیه. توجیه دوم که باز در سخنان ایشان آمده این است که نظریه فوق بشری دانستن دین و خواستگاه و منشأ دین مستلزم این است که مقوله ها و مفاهیم و اون چه که بشر بر اساس عقل و تجربه به دست می آورد، مثل فلسفه، مثل علم، مثل حقوق، هنر، همثال اینها، ما بین اینها و ما بین دین، یعنی اون مجموعه معارف غیر بشری یا فوق بشری، ناسازگاری و تعارض رخ بدهد. زیرا که اون معارف خودشون را مطلق می دانند، یعنی بنابر این دیدگاه احکام و معارف دینی خود را ملاک و معیار سنجش غیر خود می دانند، یعنی غیر دین هست که باید خودش را با دین هماهنگ سازد. در نتیجه بشر با مشکل ناسازگاری از یک طرف روبرو میشه و لازمش هم این هست که اصالت انسان، اعتبار انسان در این ارتباط به رسمیت شناخته نشود. اگر ما تلقیمان از دین یک تلقی مافوق بشری باشد، لازمه اش این می شود که هم ناسازگاری رخ بده و هم اضافه بر آن و مهمتر این که چون در این تعارض، در این درگیری همیشه باید جانب اون آموزه ها و احکام دینی را رعایت کرد، این لازمه اش اینه که بشر اصالت و اعتبارش نفی شود، یعنی کم احترامی یا نادیده گرفتن شخصیت و اعتبار و اصالت انسان. در حالی که اگر ما قرائت من از دین انسانی باشد، یعنی خواستگاه دین و معارف دین و احکام دین را همونطوری که گفته شد تعبیرها و تفسیرهای بشری پیامبران الهی بدانیم، خب اگرم تعارضی رخ بدهد احیانا ما بین فلسفه با دین یا علم با دین، اون وقت همیشه لازم نیست که ما جانب اون چرا که به نام دین شناخته می شود بگیریم. یک نحوه تعامل و تفاهم و داد و ستد ما بین دین و دیگر مقوله هایی که اونها هم خواستگاه بشری دارند برقرار خواهد. لذا همطوری که من قبلا خدمت شما عرض کردم، سرانجام این نظریه این می شود که می گویم قرائت فوق بشری از دین، یعنی همون تلقی معروف ما بین مسلمین نسبت به دین و وحی، به گونه ای به اصطلاح یک نوع قرائت ضد انسانی منتهی میشه. حالا یه مقدار اینا با احتیاط میگن ها، ولی واقعا همین مطلب را در نظر دارن و از عبارات استفاده میشه. یعنی اگر ما دین را اینطور تفسیر بکنیم، این باز در ضدیت با انسان قرار میگیره، ضد انسان میشه، این چه ضد انسانی. حالا تعبیر غیر انسانی بود، غیر انسانی، فوق انسانی، ولی یک لازمه ای داره که گویا میشود ضد انسان. یعنی انسان در این موازنه، در این معادله، اون جور که باید اصالت و اعتبار داشته باشه نداره. پس ما برای اینکه دچار این مشکلات نشویم، خب چاره ای نداریم که حالا دست به تعویل بزنیم. غایت چیزی که شما به ما میگویید این است که در این گزارش های قرآنی و یا احادیث از زبان پیامبر گرامی اسلام شما نقل کردید، بله اینها مفادش همونی که شما میگید، قبول. اما به دلیل اینکه ما با این دو مشکل مواجه میشویم برای رهایی از این دو مشکل، که حالا مشکل اول خیلی مهمه، یعنی اصلا فهم پذیری بنیاد دیانت است. اگر انسان دین را نفهمه چطور میخواهد دین را بپذیره و به کار بگیره؟ لذا برای اینکه ما با این مشکل مواجه نشویم، چاره ای جز این که ما از این مدالیل آیات و مفاد این آیات رو باید دست برداریم، اینا رو تعویل بکنیم. همانطوری که مثلا شما در آیات صفات الهی که اگر بخوایم به مدلول اونها استناد بکنیم، اخذ کنیم، تشبیه لازم میاد، تجسیم لازم میاد و اونم باطله، ناچار هستیم تعویل بکنیم. یعنی باب تعویل اگر چنانچه عذری در میان باشه، وجهی داشته باشه، باز گشوده است. پس بنابراین میشود این را به عنوان یک پاسخی یا یک نقدی به این استدلال ما، یا فرض کنیم پاسخی به این اشکالی که ما وارد کردیم، آقایون وارد بکنن. خب پس ما الان میپردازیم به این دو مطلب. در مرحله اول مسئله فهم پذیری دین را بنا بر قرائت فوق انسانی از دین مطرح می‌کنیم. عرض ما این است که فهم پذیر بودن دین بنا بر اینکه منشأ فوق بشری دارد و سرچشمه غیبی و متافیزیکی دارد، یعنی آموزه ها و گزاره ها و احکام و معارف دینی، اینها از ملکوت آمده و از ناسوت برنخواسته، منشأ بشری ندارد، ما با مشکل فهم پذیری مواجه نیست، قابل فهم. این ادعای ما، اصطلاح فرضیه ما، نظریه ما. اما دلیل مطلب، دلیل به این ادعا و این نظریه این است که اگر معارف و احکام و آموزه های دینی که خواستگاه غیبی و مافوق بشری دارند به همان حالت غیبیشان بمانند و در همان سطح عالی و متعالی عالم ملکوت از انسان خواسته شود که آنها را بفهمد و بپذیرد، این مشکل پیش میاد و جای این نقد هست که آقا شما با بحران فهم مواجه میشوید در این نظریه، نظریه شما با بحران فهم دین مواجهه. ولی اگر ما این معارف را براش دو سطح قائل شویم، دو مرتبه قائل شویم، در یک سطح و در یک مرتبه همان حقیقت غیبی آنهاست که دست در دست رس فهم بشر به صورت متعارف، بشر معمولی، یعنی از راه عقل، از راه حس در دست رس نیست، این یک سطحه. اما همینی که در اون سطح عالی است و ما فوق فهم بشر است، این تنزل پیدا میکنه و خداوند متعال اون را در یک قالب و در یک سطحی قرار میدهد که بشر هم بتونه بفهمد. اینجا معذری پیش نخواهد آمد. پس دو گزینه اینجا وجود داره، یک گزینه ای نیست. گویا در این اشکال یا در این نظریه فرض شده که اگر ما برای دین خواستگاه و منشأ فوق بشری قائل شویم، دیگه نمی شود اون را در سطح پایین تر که در حد فهم بشر باشه فروکاست، تنزل داد، پس نمی شه فهمید. اما ما میگیم نه، گزینه دوم اینه که این قابل تنزله، یعنی عقلا امکان داره، عقلا ممکن است که یک معارف و حقایق بلند و دقیق و پیچیده در سطح پایین‌تر تنزل داده بشه، که قابل فهم باشه. حالا ما اول برای اینکه این مطلب امکانش را به اصطلاح توضیح بدهیم، بیان بکنیم، بیاییم به صورت عادی به قضیه، این اونچه که متعارف بین خود ما انسان ها هست و بهش واقعیت داره، به اون نگاه بکنیم. فرض بفرمایید که یک متخصص، فیلسوف، یک دانشمند، نظریه پرداز در علوم طبیعی، علوم انسانی، مسائل فلسفی که از نظر علم در سطح خیلی بالاست، یعنی اون سطح علمی که او داره ما فوق فهم انسان‌های متعارف عادیه. حالا اگر این آقا بخواهد همان مطالب عالی را به همان پیچیدگی فنی تخصصی بیان بکنه برای اینها، اینو نمیفهمن. بعد تکلیف بکنه بگه آقا شما بفهمید و از من بپذیرید، تکلیف مالایطاق، این میشه بحران فهم. اما اگر چنانچه این فرد همان حقایق و مطالب را با زبان تمثیل، با بهرهگیری از زبان عمومی نه زبان تخصصی فنی و با استفاده از مثالهای قابل فهم برای همان انسانهای عادی بیان بکنه، اینا حالیشون میشه میفهمه. خب این امریست که ما در زندگی بشر او را باشتر و کار داریم. اصلا مصلحان، فیلسوفان، متفکران که آمدن با مردمان معمولی سخن گفتن و یک ایده هایی را در اختیار اونا قرار دادن، ایده های خیلی عالی، خیلی بلند، چیکار کردن؟ از همین راه، از همین روش و از این شیوه استفاده کرد. خب اگر چنانچه این برای بشر میسور و ممکن است، برای خداوند متعال که به طریق اولا خدای متعال میتواند این کار رو بکنه، و حالا ما از خود کلام الهی استفاده میکنیم که همین کار کرده، یعنی وقتی رجوع میکنیم باز به متن وحی، به قرآن کریم، ببینیم بله خداوند متعال میفرماید اینهایی که من برای شما تشریع کردم، یعنی همین دین که سرچشمه ما فوق بشری دارد و در یک سطحش هم شما نمیفهمید، خود فرموده، خود خدا فرموده، فرموده از اون در یک سطحی قابل فهم برای شما نیست، ولی ما یک کار کردیم که شما هم بفهمید. اگر خود خداوند در همین کلام وحیانی قرآن کریم این رو فرموده، ما دیگه نمیتوانیم بگیم نخیر چنین نیست. اولا مثال از کردیم که این امکان پذیر و شدنی است، و ثانیا قرآن هم این رو دار. اولا یک نگاه کلی ما داشته باشیم به آیات مربوط به وحی، که بیشتر آیات از واژه انزال و تنزیل و نزول استفاده کرده. این خودش یک علامت، من دیگه نیاز نداره خیلی بخوام این را باز کنم و باز برگردم به آیات، خود دوستان میتوانید دیگه نه تعقیب کنید. این که از واژه تنزیل و انزال استفاده شده معنیش این است که این فرو میاد و در یک سطح پایین و قابل فهم قرار میگیره. این اولا یک علامت و یک نشون. ثانیا تصریح بر این مطلب هم شده. اول سوره زخرف میفرماید حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این آیه شریفه دو تا آیه است. این آیه اول اگر حامیم را هم که حروف مقطع از یک آیه حساب کنید میشه یک تا سه، حامیم والکتاب المبین یک آیه، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این آیه به این روشنیه، یعنی سوگند میخوره به این کتاب مبین. کتاب مبین این قرآن. چرا مبین است؟ وصف مبین برای چیست؟ به فرمایش علامه یکی از دو وجه هست، یا این است که خود آشکار است، مبین است یعنی آشکار و واضح است، قابل فهمه، یا اینه که بیانگر حقیقت است، روشنگر حقیقت است، مبین است. حالا در دو هست، این دو وجه منع الخلوه نه منع الجمعه، یعنی ظاهرون به ذاته و مظهرون چی لغیره، نور دیگه. در جاهای دیگر هم قرآن کریم با وصف نور توصیف شده. حالا تو این قسمت ها هم اگر خواستید مطالعه بیشتری بفرمایید، من نمیخوام دیگه خیلی وارد تفصیل مسئله بشم، از کتاب های مفید کتاب بله قرآن در قرآن اثر استاد آیت الله جوادی عاملی مراجعه بفرمایید، مطالب مفصل تری در این باره شون فرمودم. نه حالا این ممکنه هر دو صورتش باشه. عرض. خب پس حالا اصل مطلب را عنایت بفرمایید. آیه شریفه سوگند به کتاب مبین، یعنی همین قرآن، همین کتاب مبین، کتاب یعنی مجموعه ای از معارف و احکام و حقایق. ما این را به خصورت قرآن عربی قرار دادیم برای چی؟ لعلکم تعقلون. کاملا فلسفه این فعله، این فعل ما برای این بوده که شما را تعقل کنید بفهمید. ولی بدانید که و انهو، یعنی همین کتاب مبین، قبل از اینکه به صورت قرآن عربی در بیاد، در اون مقام لدن، اون مقامی که نزد ماست و در ام الکتابه، الا علیون حکیم، علی است یعنی برتر از فهم است، حکیم است علت برتر از فهم بودنشه، علی است یعنی برتر از فهم متعارف بشری. چرا علی است؟ چون حکیم است. و همونطور که علامه فرموده است، وصف حکمت در اینجا به معنای این است که در مقابل متشابه نیست، چون در قرآن گاهی محکم مقابل متشابهه که دو دسته آیات تقسیم شده، ولی گاهی محکم است، کل قرآن محکم است، طبق اون بیان محکم در مقابل متشابهه، اما طبق این توصیف کل قرآن یک مرتبه محکم دارد. اون مرتبه محکم کجاست؟ قبل از تفصیله، قبل از اینکه در قالب این معارف مفصله تجزیه شده در قالب زبان عربی ریخته بشود، یک حقیقت بسیطی داره و این همونی است که در نزول دفعی هم بر قلب نورانی پیامبر مرتضی نازل شده. اون نزول دفعی قرآن هم برمیگرده به همون حقیقت. حالا دیگه توضیح عرض می‌کنیم مقداری که لازم باشه. شاهد بر این مطلب آیه اول هوده. شاهد بر این مطلب، اینا دیگه فرمایشات علامه است. انصافا بر این مباحث ایشان خیلی مطالب را زیبا با بهره‌گیری از روش تفسیر قرآن به قرآن، استفاده از آیات قرآن، قبل از ایشان این مطالب به این روشنی در تفاسیر نیامده. بله، در سوره همیشد که هود می فرماید کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن کتابی است که احکمت آیاته ثم، یعنی در یک مرتبه محکم است، بسیط است، تجزیه و سوره سوره شدن و آیه آیه شدن و به زبان عربی اینا نیست، یک حقیقتی است در مرتبه بالا، همون ام الکتاب. اما ثم فصلت، این که در مرتبه احکام یعنی بساطت و بدون تفصیل و تجزیه بود، تفصیل داده شد، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. بنابراین حالا این یه دست از آیات که بیانگر این است که قرآن کریم یعنی شریعت الهی را در مورد اسلام فعلا ما داریم به عنوان یک نمونه کامل بحث میکنیم. بله، این در یک مرتبهش قابل فهم برای متعارف بشر نیست، اما این تنزل داده شده به صورتی که قابل فهم باشه. باز هم خود خداوند متعال در آیات دیگری می‌فرماید، تکرارم کرد در سوره قمر، چهار بار این آیه تکرار شده که می‌فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینه چهار مرتبه این آیه در سوره قمر، آیه های 17 22 32 40 این جمله این آیه تکرار شده. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما این قرآن را برای ذکر یعنی برای متذکر شدن و پندگیری آسان کردیم. قابل فهم کرده ایم. حالا این که قابل فهم کرده ایم چه کار کرده ایم که قابل فهم کرده ایم؟ یکی از شیوه هاش همینه که در قالب زبان، حالا زبان عربی ریخته شده، چون در جای دیگری می‌فرماید در سوره دخان، در سوره دخان آیه 58 می‌فرماید فإنما یسرناه بلسانک، ما این قرآن را آسان کردیم به زبان تو، لعلهم یتذکرون، شاید که اینا متذکر بشن. ببینید این آیه قرآن، ببینید چقدر زیباست، آیات هم دیگر را معنا میکنه. اونجا تکرار میکنه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی متذکر کسی هست که تذکر بگیره، پند بگیره. اینجا میفهمد فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. این سوره دخان بود. تفسیر این آیات را هم اگر یه موقع خاصی رجوع هم بفرمایید به تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 69 زیر همین آیات، این هم یک شاهد که بنابراین منافاتی ندارد که هم منشأ فوق بشری داشته باشه و از عالم ملکوت و عالم ربوبی ناشی شده باشه و هم قابل فهم باشه، یعنی این در قالبی قرار داده شود که بشر بفهمد. اصولا همه انبیای الهی مأمور بودند که مطالب را طوری بیان بکنند که مردم بفهمند. انبیای الهی با مردم در سطح وجود عالی خودشون حرف نمی زدند. اگر پیامبران می‌خواستند به اون مرتبه وجودی خودشون مواجه بشن با مردم و با اونا صحبت بکنن، نمی فهمیدن، مردم درک نمی کردن، مگر اوحدی به اصطلاح، حالا یه عده خیلی خاص. کم حدیثی است از امام صادق سلام الله علیه که می فرماید ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العبادت بکنه عقلهی قطع. ببینید ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباده به کنه عقلهی قط، هیچ وقت پیغمبر با کنه عقلش با مردم حرف نزد، نمی فهمیدن. جناب آقای محسنی که دیروز می فرمودید که اون مرتبه حقیقت محمدیه، بله اون مرتبه از جبرئیل هم بالاتره، قبول داریم. اون مرتبه اگر بخواهد با این بشر معمولی خاکی مواجه بشه که نمیشه که. بعد امام صادق علیه السلام در ادامه همین جمله این حدیث معروف را نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا معاشر الانبیا امرنا، ببین مثلا مأمور بودن انبیا، هم مأمور بودن مردم را بشارت بدن، انذار بکنن و هم به حد فهم اون را حرف بزنن. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. اصول کافی جلد 1 کتاب العقل والجهل حدیث 15. خب بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردیم که اولا امر ممکنی است، شدنی است و در بین بشر هم این رویه برقرار است که افرادی که میخواهند یک سلسله حقایقی را که بلنده و درک کردند برای مردم بیان بکنند در همون سطح بیان نمیکنند، تنزلش میدن، هم زبانشون را ساده میکنن اگه بخوان مردم بفهمن، ولی اگر با همون پیچیدگی صحبت کنن نمیفهمن مردم. اولا زبان، ثانیا محتوا را هم میارن ترغیقش میکنن، تلطیفش میکنن و از جمله با مثال استفاده میکنن. لذا قرآن هم میفرماید ولقد به اصطلاح ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثله. علامه خدا رحمت کند، علامه طباطبایی، این مطلب را که قرآن کریم با چه شیوهی با مردم صحبت میکنه یکی از روشاش همین مثاله. چقدر قرآن از مثال استفاده کرده؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه و الله یضاعف کل من یشاء. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء چطور؟ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اینا دیگه این همه مثال قرآن دار. برای چی این آورده؟ برای اینکه این حقایق را با زبان کودکانه بشر اینا به بهمانه. همون جمله شعر معروف دیگه، چون سر و کار تو با کودک ستاد، پس زبان کودکی باید گذار. این شدنی در بین بشر هم میشه و خداوند هم میفرماد ما این کار کردیم، ما نازلش کردیم، این را فرو فرستادیم. در اون مقام شما نمیفهمید، نمیتونستید بفهمید. درست. حالا جالب اینجاست که گاهی ممکنه که شما بزرگواران اندوخته های علمی تخصصی اجتهادی دارید، بعد در جمعی قرار میگیرید که در این سطح نیستن، ناچارید هی بیایید مطلب را سطحش را پایین با مثال و امثال اینا، ولی زجر میکشید. انصافا مشکله، اینم همچه کار ساده هم نیست که انسان خودش را تنزل بده، مطلب را پایین بیاره به خاطر خیرخواهی. اگر منیت خود خواهی باشه، میگه میخواد بفهمم میخواد نفهمم، باید اظهار فضل کنم. این همه اصلا درس خوندم، حالا بیام ساده صحبت بکنم. آقا مگه چیه؟ میگن یک آقایی را یک شخصی میگفتن، نمیدانم یه روستا از روستاهای زرند کرمان، من یاد تبلیغ میرفتم، ایشان پیر مرده با حال و اهل مسجد و اهل نماز شب و خیلی آدم مقیدی بود. بعد میگو برای یه آقایی رفت خلاصه چیز درس کن سالها از روستاشون در حوزه علمیه، حالا قم یا نجف، برگشت. گفتن آقا بید برد منبر برای ما صحبت بکن دیگه، لینظر قوم هم ازاره جو الیه. بله. ایشان رفت و منبر و بسم الله اینا، و حالا یا چیزی اون وقت یادش نمیامد که بگه یا حالا در دلیل، گوه آقا من این مطالبی را که خوندم شماها نمیفهمید، که بخوام برای شما بیان بکنم، شما باید بیایید مثلا دوره ببینید، مقداری اطلاعات پیدا کنید تا من بتونم با شما صحبت کنم. من الان نمیتونم با شما صحبت کنم. میگه یک آقای، ایشون میگه یه آقای پای منبر گفت آقای عاشق، آقای طلبه، گفت بله، گفت یک سوال بفرمایید، گفت علم شما بیشتر از علم پیغمبر؟
علم پیغمبر؟ من کجا پیغمبر کجا؟
گفت ما فهممون پایین تر از یا مردم جزیره العرب؟
خب اونا فهمش از شما پایین تر بوده، شما بالاخره.
خب خیلی خب پیغمبر با همون مردم صحبت کرد دیگه، چطور شما میگیم ما نمیفهمیم؟ یعنی این مطلب البته مشکله، خیرخواهی میخواد، خیر اندیشی میخواد، آدم خودش رو پایین بیاره، مطالب رو نازل بکنه، ولی در درون خودش زجر میکشه انصافا. لذا مولوی میگوید، مولوی هم آدم عجیبی است از عجوبه هات انصافا، میگوید آن هرچه میگویم به قدر فهم توست، مردم در حسرت فهم درست. زجر میکشه. این که مولوی گفته مال خودش نیست، ریشهش مال مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. چه فرمود امیرالمومنین به کمیل، به کمیل ابن زیاد نخعی؟ فرمود انها هنا لعلما جمع، دست گذاشت به اشاره کرد به سینه‌اش، اشاره الی صدره الشریف، و قال انها هنا لعلما جمع لو اصبت حمل اصبت. اگر من پیدا می کردم افرادی که بفهمم این علم را به اونا بدم، خیلی علم دارن، موج می زنن علم در سینه علی ابن ابی طالب. انی به طرق السما، فرمود دیگه، انی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، سلونی قبل ان تفقدونی. اینها همه از خیلی خوب. ابن ابی الحدید هم که انصافا اینجاها که میرسه اون عشق خودش به امیرالمومنین نشان میده، عاشق امیرالمومنین ها ابن ابی الحدید انصافا، ولی متاسفانه چجور شده که اول میگوید الحمدلله الذی قدم المخذول علی الچه علی الفاضل. این یک نوع انحراف اعوجاجه، ولی اظهار میکنه کمالات ضمیر را. ایشان میگوید که این سخن امیرالمومنین که فرموده است اگر حمله، حمله این حامل که بتونه اینا تحمل کنه، میگه این که شما تحمل که هیچ، اصلا نمیتونه کسی بفهمه. ایشان مطالبی میدانست امیرالمومنین که اصلا کسی نمیتونست بفهمد، فضلا از این که بخواد اینا رو حمل کنه. این را ایشان داره، خواستید رجوع کنید. نهج البلاغه این کلمات قصار دیگه، 147 معروف با سخن امیر با بله کمیل. جالبه انشاءالله این را ببینید، این حدیث شریف را و سخنان امیر را تو زیلش توضیحات زیادی داره، مطالبی هست. شرح ابن عبدالحدیث جلد 18 صفحه 290. حالا من به بهانه دیگه استفادم به این مطلب رسیدم. خب حالا ما درباره فهم شریعت و قرآن کریم به خصوص که تجلی علم الهی هست میگوییم سه سطح کلی براش میتونیم ما تصویر بکنیم: شریعت را، معارف دین را که منشأ مافوق بشری داره، سه سطح کلی براش قابل تصویر است. این نه اینکه فرض ذهنی محض باشه، این واقعیت هم داره. یک مرتبهش عمومی است، کل عالم باللغه العربیه قادر به فهمه. یه مرتبهش اینا هم میفهم. یک مرتبهش عمومی است، هر کس که با زبان عربی آشنا باشه میتونه بفهمه. آیات قرآن ابهام نداره، این خیلی مهمه. امام صادق برای حدیث فرمودن دروغ میگه اگر کسی بگوید قرآن مبهم است، قرآن ابهام نداره. به خاطر همین هم همین آیات قرآن را مردم اون روزگار هیچ اطلاعاتی علمی سوادی هم نداشتن میشنیدن، و اونایی که عناد در دلشون نبود خیلی راحت میفهمیدن. اصلا گاهی وقتا میومدن یک آیه یک سوره کوچک از قرآن گوش میکردن، میگفتن دیگه کافیه، ما فهمیدیم راه حق چیه، هدایت میشدن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي احسن، این سطحش همه میفهمن. سطح دوم که بنده اصطلاحا عرض میکنم اون سطح علمی کارشناسیه. اون چیه؟ چون قرآن عام و خاص داره، محکم متشابه داره، مطلق و مقید داره، مجمل مبین داره، تدریجا نازل شده، شأن نزولها را باید دید و امثال اینها، این نیاز به یک مهارت، آگاهی، اطلاعات و ورزیدگی نیاز داره. اینا میگن کارشناسی. این همین کاریه که در حوزه های علمیه فلسفه‌اش اینه که انشاءالله ما طلبه ها بعد از طی مدارجی از تحصیلات به این مرتبه برسیم که بتونیم بفهمیم. حالا البته این مقوله به تشکیک، مقوله به تشکیک مراتب داره، ولی خودش یک سطحه، ولی برای بشر باز قابل فهمه، اما تخصصیه، ابزار ویژه میخواد، ابزارهای خاص میخواد. سطح اعلایش، سطح این سوم، اون یختص و به اختصاص داره به افرادی که برگزیدگانند. دیگه کار فقیه و مجتهد و مفسر و اینا نیست، نمیتونن به اون جا برن، هر کم تلاش کنن. ولا یمسه الا لا یمسه الا المتحد انه لقرآن کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن کریم است، یعنی مقام کرامت داره. یعنی که مقام کرامت داره، انسان کریم که انسانیه، بذل و بخشش و جود و احسان و ثمرات داره، قرآن اینجوریه. ولی البته این در کتاب مکنون پنهانه که لا یمسه الا المطهر، این مال اوناست. مطهرون هم که قرآن خودش معرفی کرده در اون سوره احزاب که بله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این میشه سه مرتبه. حالا شما شریعت را حالا بگذار کنار، بیا سراغ طبیعت. طبیعت همین عالم طبیعت، ما معتقدیم بر اساس جهان بینی الهی طبیعت هم منشأ مافوق بشری داره. این فقط شریعت نیست که منشأ مافوق بشری دارد، ساخته ذهن بشر نیست، تجلی علم بشر نیست، طبیعت هم همینطوره. طبیعت هم تجلی علم الهیه، قدرت الهیه، حکمت الهیه. و کتاب طبیعت هم سه سطح دارد برای فهمش، برای یه فهمش همه می فهمد. این نفع اختلاف اللیل و النهار همیشه وقت خدمت شما که لآیات لأولی الالباب. اینا هم میفهمن. شب میشه، روز میشه، خورشید طلوع میکنه، غروب میکنه، چارپد میشه، اینا هم میفهمن. درست؟ اما یک سطح دومش کارشناسی است. طبیعت شناسان، فیزیکدانان، شیمیدانان، زیستشناسان اونو میفهمن. یک سطحش هم هیچ که نمیفهمه. اسراری هم هست که آخرش هم دانشمند برجسته میگه آقا مجهولات ما بیش از معلومات ماست. ما یک قطره فهمیدیم در مقابل یک دریا. انسان موجود ناشناخته. نه اینکه حالا الکسیس کارل حالا اینو گفته. آخرش هم همین. اسراری هم در همین عالم طبیعت وجود داره که اون را اونایی که خواص و زبدگان هستن میفهمن. شریعت هم مثل کتاب طبیعت. اگر یک کسی آمد و آقا من در فقه مجتهدم، پس میخوام در فیزیک هم اظهار نظر بکنم، میگن نه آقا خواهشمندم، برو ابزارش یاد بگیر بعد بیا. عکسش هم اینطوره. اینجور نیست که دیوار شریعت و دینشناسی هم کوتاه باشه. هر کس از گرد راه رسید یه دو تا به صدا کلمه عربی یاد گرفت، مفردات هم کنار دست بگذاره، بگه من شدم قرآن شناس، من شدم دین شناس، کمان که الان میبینید داستان هم اینا شده. حالا یک استفاده ای بکنم از جناب آقای قرائتی. به تلویزیون داشت صحبت میکرد، یه مثالی زد، من خیلی خوشم آمد. فرمود که ببین یه مجتهد 70 سال درس خونده، 60 سال درس خونده، 50 سال درس خونده، چقدر زحمت کشیده تا شده مجتهد. این وقتی میره پیش یه دکتری که 20 سال درس خونده، کاملا میگه من آقا تسلیم شما، هر چی شما بگی من مطیعم، من تخصص ندارم، این قرص بخور چشم، اون نخور چشم، اینجا باید این کار بشه، میگه با من مطیعم. عکس قضیه متاسفانه نمیشه. یعنی اگر همون آقای، نمیخوام به همین اطباء بگم ها، کلی مثاله، مثال مناقشه نیست، او بگه آقا مجتهد اینجوری گفته، هی همچه میگه حالا گفته بابا اون متخصصه، پس چطور شد؟ این تخصص چون و چرا بردار نیست، تسلیم. اما اینجا که تخصص آمد، هر کسی ادعا میکنه آقا چرا اینجوری، آقا چرا اونجوری، آقا خب اون تخصص داره دیگه. متاسفانه این پدیده بدی شده، از قدیم هم بوده. خدا رحمت من مرحوم علامه جعفری، یکی از نقدهاش به راسل همینه، بسان راسل میگه این راسه ریاضیات مهم میگیره، فلسفه را مهم میگیره، خیلی اهمیت میده، به دین که میرسه خیال میکنه یه چیز سطحیه، با شوخی و جوک و اینا تمام کنه خلاص. خب پس بنابراین این قابل فهم است و مشکلی ما نداریم. حالا فرصت و وقت به پایان رسید، یک نکته ای را من عرض کنم شما روش فکر کنید. جناب آقای شبستری یک حرفی را از علامه نقل کرد، این حرف رو ما باید بشکافیم. از علامه طباطبایی میگه بله یک وقت من این را از علامه سوال کردم، عبارت این است دیگه، روزم خوندم خدمت شما، بله یک بار این مسئله را با مرحوم طباطبایی در میان گذاشتم و پرسیدم آدمی خدای به کلی غیر از انسان را چگونه میتواند بفهمد؟ رئیشان با تبسم ملیح و همیشگیشان جواب دادم این کار شدنی نیست. یعنی استناد کرده به این کلام علامه، آقا اگر شما فوق بشری بدانید پس قابل فهم چی؟ نیست. ما که توجیه داریم قابل فهم است، بیانش هم گفتیم، راهکارش هم گفتیم، اما مقصود از این سخن علامه طباطبایی، اگر حالا ما طبق همین نقل که ایشون نقل کردن نقل را معتبر میدانیم، این سخن ایشون نیاز به توضیح و تحلیل داره که انشاءالله جلسه بعد از این صلی الله علیه و آله و سلم.